شما به 18 پادکست افرافوتو گوش میکنید. برخی او را عکاس سورئال میدانند و برخی نگاه های فمینیستی را در کارهای او جستجو میکنند. اما آنچه در مورد او مشهود است، او اعجوبه‌ای در دوران خودش بوده. سبک خاص او و مرگ خاصش باعث توجه محافل هنری به او شد. بسیاری از آثار او حاصل تمرین های کلاسی بوده که در دوران تحصیلش انجام داده. کمتر عکاسی در طول تاریخ عکاسی با وجود حجم کمی از آثار اینقدر مورد توجه منتقدان قرار گرفته و نقدهای گاهن متفاوت درباره کارش وجود دارد. در این اپیزود با تحلیل نظریات هاینز کوهات، روانشناس و روانکاو برجسته اتریشی، تلاش داریم به خوانش آثار فرانچسکا وودمن بپردازیم. هنرمندی با آثار محدود و البته تأثیرگذار که در سن 22 سالگی به زندگی خود پایان داد. عنوان این اپیزود فرانچسکا وودمن، هنرمندی متمایز. برای شروع باید مقداری با نظریات روانشناسی آشنا بشیم و مقداری هم درباره مفاهیم اولیه توضیح بدهیم. فروید درباره انگیزه ها و رفتار فرد به دو مقوله معتقد است. اول وجوه زیستی سائق که در برخی جاها به غریزه هم ترجمه شده و تأثیر محیط و والدین. اگر بخواهیم این مفاهیم پیچیده را ساده توضیح دهیم، سائق نوعی انگیزه و برانگیختگی رفتاریه که بر خواسته های جسمانی مبتنی است و در قالب تکانه های ناهوشیار خواهان ارضا ظاهر می شود و این نکته که به صورت آشکار قابل شناسایی نیست و غالبا با تخیل فانتزی و یا حس بر فرد ظاهر می شود. فروید سائق را عاملی مهم بر رفتار انسان می داند، اما مکتب روابط موضوعی عامل محیط و تأثیر آن را مهم می داند. این مکتب به طور خلاصه به دنبال شناخت و روابط اولیه در دوران کودکی و تأثیر آن بر فرایند ارتباط کودک با جهان خارج و جهان درونی خیش است. کودک در قبال دریافت پاسخ و یا عدم آن روابط خود را با جهان خارج و دنیای درون خود تنظیم می کند و سعی دارد تا الگوی ارتباطی از این رهگذر بیابد. خلاصه این که ارتباطات اولیه کودک بر روی روابط بعدیش مؤثر است. این محققان بر روی روابط کودک در سنین 6 تا 18 ماهگی تمرکز دارند، برخلاف فروید که دوره 3 تا 5 سالگی را مهم می دانند. در این میان هاینز کوهات اگرچه مکتب فکری خاص خود را دارد، اما تحت تأثیر روانشناسان مکتب روابط موضوعی است. او همیشه اذعان داشت روش ابداعی او مکملی است برای روانشناسی کلاسیک و داده‌های بالینی را به اقتضا می‌توان هم با روش‌های کلاسیک تحلیل کرد و هم با روش روانشناسی سلف یا خود. خود واحدی تأثیرپذیر و عامل فعالی است که بسیاری از کارکردهای روانی و رفتاری از آن نشأت می‌گیرند. نیازهای کودک از نظر کوهات دو دسته هستند که به عنوان نیازهای نارسیستیک اصلی شناخته می شود. نیاز برای نمایش توانمندی ها و تشویق بابت آن و نیاز برای یکی شدن با والدین قدرتمند. برای کودک ارتباط با سایرین مثل اکسیژن برای تنفس است. خود کودک در ارتباط با سایرین شکل می گیرد. کودک متولد شده فاقد خود است و والدین با او به گونه ای رفتار می کنند که گویی یک خود منحصر به فرد است. از نظر کوهات خود از دو قطب اصلی تشکیل شده. قطب خود بزرگ پندار نمایشگر که میتوان آن را این گونه تعریف کرد. اینکه کودک نیاز دارد که دیده شود و کسی وجود او را تایید کند. او میگوید من عالی و بی‌نظیرم. نگاهم کن. و قطب آرمانی، انگاره عاطفی از والدین. کودک تمایل دارد که تصویری آرمانی و قدرتمند از والدینش بسازد، زیرا از نظر او آنها قوی ترین موجودات هستند. قطب آرمانی در واقع متضاد قطب بزرگ پندار است، زیرا از توانایی و کمال والدین سخن میگویند. هر چقدر کودک رشد میکند، واقع گراتر میشود و بزرگ پنداری او تعدیل میشود. آسیب ها و محرومیت های دوره کودکی از ایجاد خود منسجم و در قالبی یک پارچه و سالم جلوگیری میکند و هر دو قطب بدوی باقی میمانند و همواره برای نیازهای ابتدایی خود تلاش میکنند. نقایص و کوتاهی والدین به خصوص مادر آرامش و تعادل این کمال نارسیستیک را آشفته میکند و کودک در پاسخ به این ناکامی ها به تشکیل تصویری بزرگ پندارانه و نمایشگر از خود میپردازد که همان قطب بزرگ پندار نام دارد. مرحله ای از رشد که کودک هر چیز خوشایندی را از خودش میپندارد و هر آنچه بد و ناقص است را به دنیای بیرون نسبت میدهد. کنترل بر موضوع خود خواسته فرد خودشیفته است و دست نیافتن به آن شرمی غریب و خشمی شدید را ایجاد میکند و در نهایت احساس خدشه‌دار شدن عزت نفس را حاصل مینماید. تلقی کوهات از خودشیفتگی این گونه است که فرد هر چیز و هر فرد را ادامه خود تلقی می کند و حاصل نقص در این راه ایجاد نقصی جنون آمیز است که فرد قادر به تفکیک و تحلیل آن نیست. فقدان انعکاس از جمله نارسایی های خود است که در کودک حاصلش کج‌خلقی و بی‌حوصلگی است و در رفتارهایی همچون کوبیدن سر و استمنا بروز می کند و در فرد بزرگسال حاصلش بی‌بندوباری جنسی، قمار و یا رفتارهای بی اختیار و وسواس‌گونه است. تحریک بیش از حد باعث انزوای خودخواسته خواهد شد. کوهات برای حالت افراطی عدم تحریک اصطلاح تشنه انعکاس را به کار می‌برد. فردی که برای کسب توجه خود را به نمایش می‌گذارد و در مقابل برخی از شخصیت‌های خودشیفته تشنه آرمان هستند و به دنبال موضوعاتی هستند تا قدرت و زیبایی را ستایش کنند. می توان نتیجه گرفت که اختلال شخصیت نارسیسیسم نتیجه نقصان در ساختار خود است. خود انعکاس نایافته‌ای که مصرانه در جستجوی موضوعی آرمانی است. تمرکز کوهات بر روی درمان خودشیفتگی است. کوهات ساختار و پویش خود را تحلیل و بررسی می کند. همان شرایطی که فرد را قادر می سازد خیشتن را مرکز بلند پروازی ها و علایق و ارزش‌های خود قرار دهد و به تبع آن خودمان را بپذیریم و دوست داشته باشیم. توجه به اثر هنری بر اساس دو قطب مهم انسانی قدمتی طولانی دارد که بر اساس دوگانگی آپولونی و دیونوسوسی مشاهده می شود. آپولونی قطب آرمانی انسانی که تمایل به نظم و فرم دارد. الهه دیونوسی که مشابه قطب بزرگ پندار است انگیزه های ناخودآگاه بی اختیار و خلاق دارند که با نظم و سامان سر ناسازگاری دارند. هر هنرمند بر اساس خلقیات خود به هر کدام اجازه بروز بیشتر می دهد. در حالت تعاملی و ترکیبی هنرمندانی هستند که موفق شدند موازنه بین این دو قطب به وجود آورند. فرانچسکا وودمن متولد سال 1958 در خانواده اهل هنر بود. پدرش نقاش و مادرش هنرمند کارهای سرامیکی بود. دوره کودکی او در کارگاه پدر و مادرش و همچنین نشست و برخاست با هنرمندان بزرگ گذشت. هنرمندانی همچون دیوید هاکنی و ماکس کوزلوف. این فضا باعث شد وودمن در سنین کودکی با برخی مفاهیم هنری آشنا شود. خانواده وودمن سالهایی را در ایتالیا گذراندند و فرانچسکای 7 ساله با فرهنگ اروپایی آشنا شد. در ایتالیا بود که او به هنر گوتیک علاقه‌مند شد و بعدها در کارهایش نشانی از این علاقه را می‌توان دید. در سال 1972 وارد آکادمی ابوت ماساچوست شد در زمانی که فقط 13 سال داشت. بسیاری از کارهای درخشان او برای همین دوران است. در سال 1975 به کالج RISD رفت و از تعلیمات عکاسان مهمی همچون هری کالاهان، آرون سیسکین و داگلاس پرینس بهره‌مند شد. در همین سالها او از خانواده جدا شد و در منطقه‌ای در حاشیه شهر برای خود آپارتمانی اجاره کرد و آن را تبدیل به استدیو خود کرد. مکانی عجیب بدون اساسیه و وسایل گرمایشی. در مورد فرانچسکا باید اشاره کرد که مسائل سیاسی و اجتماعی برایش بی اهمیت بود. او در سال 1977 با گرفتن بورس تحصیلی به ایتالیا رفت و در آنجا به تحصیل پرداخت و با آثار هنرمندان سورئالی همچون هانس بلمر و دوکاس و نوشته های آندره برتون آشنا شد. دوران اقامت او در ایتالیا خلاق‌ترین دوران زندگی او بود و البته نمایشگاهی در آنجا برگزار کرد و همزمانی روبوده شدن نخست وزیر ایتالیا به دلیل شرایط سیاسی آن روزگار ایتالیا کارهای فرانچسکا وودمن دیده نشد. پس از بازگشت به نیویورک او به دنبال نمایش آثارش در نیویورک بود که در این راه موفق نبود. وودمن به عکاسی فشن روی آورد و در تلاش بود تا رگه‌هایی از سبک گوتیک را در کارهایش به نمایش گذارد. او در سال 1980 در چند نمایشگاه گروهی شرکت کرد و پس از انتشار تنها کتابش با نام Some Disordered Interior Geometries در ژانویه 1981 در حالی که 22 سال داشت به زندگی خود پایان داد. سبک خاص او و مرگ خاصش باعث توجه محافل هنری به او شد. بسیاری از آثار او حاصل تمرین‌های کلاسی بود که در دوران تحصیلش انجام داده بود. از این رو روزالین کراس منتقد عکاسی از او به عنوان دختر مدرسه‌ای یاد می‌کند. به سختی می‌توان وودمن را در مکتب‌های رایج زمان خودش قرار داد. او سبک خاص و منحصر به فرد خود را داشت. تقریباً در تمام عکس‌ها خودش موضوع عکاسی است و تصاویر خودنگاره هستند. او در تمام مدتی که به عکاسی پرداخته به قالب‌های هنری دوران خودش بی‌اعتنا بوده و سبک منحصر به فرد خود را دارد. همانطور که سالامون گودو می‌گوید، وودمن را نمی‌توان در ذیل هیچ رویکردی در عکاسی قرار داد و برای توصیف او اعجوبه و شگفتی را به کار می‌گیرد. گودو یادآور می‌شود اگرچه عکس‌های او به ظاهر دارای جهتگیری سیاسی و اجتماعی نیست، ولی میتوان خانشی فمینیستی از آنها داشت. توجه به بدن زن به عنوان ابژه‌ای برای نگاه خیره. روزالین کراس معتقد است بدن وودمن به مثابه یک رسانه عمل میکند. یا منتقدی دیگر که خودکشی او را نوعی پرفورمنس هنری تلقی میکند. اقدامی هنری که در قبال تکمیل کارهایش انجام گرفته. اشتراس مانند سالامون گودو او را در عکاسی آمریکا یک شگفتی می‌داند. کمتر عکاسی در طول تاریخ عکاسی با وجود حجم کمی از آثار این گونه مورد توجه منتقدان قرار گرفته. سبک زندگی فرانچسکا وودمن را می‌توان با سبکی از زندگی مشابه دانست که به آن دندیسم می‌گویند. این افراد سعی دارند متفاوت بودن خود را نشان دهند. اما دندی بودن وجه دیگری هم دارد. تمایل به دیده شدن. دندی بودن در ظاهر خود ذاتی ساختار شکن و انقلابی دارد، زیرا فرد آگاهانه با هنجارهای رایج سر ستیز دارد. وودمن هرگز حاضر نمی شد مانند بقیه زندگی کند. وودمن با فرهنگ زمانه خودش کاملا بیگانه است. مثلا از تفریحات او در ایتالیا پوشیدن لباسهای قرون وسطایی و قدم زدن در خیابان بود. او در عکاسی هم متفاوت است. فارغ از مبانی تئوریک دوره خود و اتفاقات سیاسی و فرهنگی فقط مشغول تولید تصویر است. هدف او نمایش کارهایش در گالری‌های هنری و پذیرش او به عنوان هنرمند بود. امری که سالها برای آن تلاش کرد. فشارهایی که به دلیل پس زدن وودمن توسط گالری‌های نیویورکی بود را می‌توان از عوامل مهم خودکشی او دانست. یکی از دوستان او می‌گوید وودمن ناگهان در مترو زد زیر گریه. و وقتی دلیلش را پرسیدم، نامه ای را به من نشان داد که در آن به عدم پذیرش کارهایش در گالری در نیویورک اشاره می کرد. وودمن هرچه در توان دارد انجام می دهد که زخمهای نارسیستیک خود را التیام بخشد. او هرچه شکست می خورد، تلاشش را بیشتر می کند تا بتواند نیازهای قطب نمایشگر بزرگ پندار خود را برآورده کند و برای این امر انرژی روانی زیادی صرف می کند که به هر حال ظرفیت انسان محدود است. البته اختلالات او تنها از این دوره ناشی نمی شود، بلکه بنابر نظریه کوهات از کودکی او حاصل می شود. بر اساس اظهارات باقی مانده، او رابطه خوبی با مادرش ندارد و واکنش مادرش در فیلم مستند شبیه مادری نیست که فرزند خود را از دست داده. اما پدر او پس از مرگ دخترش به شکلی از عکاسی روی آورد که شبیه کارهای دخترش باشد. هودمن آرمانی خارج از هنر و موفقیت ندارد. قالب بیانی خودنگاره هنرمند را در چندین نقش ظاهر می کند. هم خالق اثر و هم سوژه اثر. پس می توان نتیجه گرفت که خودنگاره از گونه های مهمی است که می تواند بر خود تمرکز داشته باشد. آرمان وودمن نشان دادن این زبان جدید به دنیای هنر است. اما نهادهای هنری پذیرای کارهای عجیب وی نیستند. می توان گفت وودمن به نوعی قربانی نظریه نهادی است. وودمن از نظر شخصیتی فاقد هر نوع آرمان ضمنی است. از این رو هنرش هم فاقد هر نوع معنای خاصی است. او هنرمندی فرمگرا است که هدفش خلق فرمی جدید در هنر است. فرمی مرموز و مبهم. ما برای ساخت این اپیزود از پایان نامه‌ای با عنوان بررسی و تحلیل نظریات روانکاوانه هاینز گوهات در جهت خانش عکس، مورد پژوهی فرانچسکا وودمن به نگارش امید کیوانارا و راهنمایی دکتر محمد خدادادی مترجمزاده استفاده کردیم. هر پادکستی نیاز به شنیده شدن داره و بیش از آن نیاز به معرفی شدن. لطفاً ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. این پادکست رو من عمران نیکزاد به همراه میترا زاره ساختیم. طراح کاور این اپیزود فاطمه شریعتی بوده.